اعوذ بالله من الشیطان. صفحه فکر میکنم ما رسیدیم به وَيَدُلُّ عَلَى الْلُّزُومِ، صفحه 53 جلد 3 مکاسب از مباحث ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم شیخ در اثبات لزوم معاطاتی که خروجیش گفتیم ملکیت است، در اثبات لزوم تمسک کرد به استصحاب ملکیت با اون بحثایی که گذشت. حالا ایشون می‌فرماید که علاوه بر این چیزی که ما گفتیم، ما اصلا دلیل لفظی هم داریم. خود عموم الناس مسلطون علی اموالهم این مدعای ما رو ثابت کنه. خاطرتون هست توی بحث اصل ملکیت شیخ به اطلاق این روایت نبوی خدشه وارد کرد و فرمود اطلاق در این روایت فقط از حیث انواع سلطنت است، نه از حیث کیفیت اعمال سلطنت. چون اونجا فرمود که آقا الناس مسلطون علی اموالهم به ما میفهماند که ما قادر هستیم بر چی؟ بر این که تملیک عین کنیم، بر این که تملیک منفعت کنیم، بر این که تملیک انتفاع کنیم، بر این که اباحه بکنیم. اما به چه نحوی این روایت متکفل بیانش نیست. لذا همونجا هم گفت اگر شما شک بکنی در شرایط صیغه بیع، نمیتونی مثلا بگی آقا الناس مسلطون علی اموالهم مطلق است، شک در مازویت بکنم نفع میکنم این شرطیت رو، شک در عربیت بکنم نفع میکنم این شرطیت رو. تو اصل اینکه خروجی معاطات هم ملکیت است یا نه، ایشون اونجا فرمود که اینکه من به چه نحوی تملیک بکنم و این سلطه خودم رو اعمال بکنم، این روایت اطلاق نداره. حالا همینجا مرحوم شیخ میفرماید در اثبات لزوم معاطات ما میتونیم به این روایت تمسک کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا خب این که مال من هست، من مکاسبی که گرفتم معاطاتم، عقد کردم معاطاتم، مال من سرت. الناس مسلطون علی اموالهم میگه آقا شما این مکاسب رو که گرفتی مسلط بر اون هست. یعنی چی مسلط بر اون هست؟ یعنی کسی نمیتواند بدون اختیار شما این را از ملکیت شما خارج بکنه. این که کسی بتواند با رجوع به این مکاسب بدون رضایت شما این مکاسب را تملک بکند، این منافی سلطنت مطلق شماست. اطلاق دارد این سلطنت، سواء کانه که طرف مقابل رجوع بکند یا رجوع نکند، کسی نمیتواند این مال را از تحت سلطه شما خارج بکند، از ملک شما خارج بکند و به ملک دیگری در آورد. این اطلاق داره. و یدل علی اللزوم مضافا الی ما ذکر عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم فان مقتضی السلطنه لا یخرج ملکیته به غیر اختیاره. اینو هم لایخ رو جا خوندن که بخواد ملکیتهی به غیر اختیاره باشه، یعنی اون مال خارج نشود از ملکیت شخصی که مسلط شد و این رو عقد کرد در معاطات بدون اختیار او. فإن مقتضی السلطنه لا یخرج عن ملکیتهی به غیر اختیاره، یخرج هم میشه یعنی اخراج میشه. فجواز و تملکهی عنه به رجوع فیه من دون رضا منافن لسلطرت مطلق. این که بگیم تملک کردن این مال، مالی که معتادا نصب شد، تملک کردن این مال از طرفی که عهد کرده است این مال را با معتاد، به رجوع فیه با رجوع کردن در این مال، من دون رضا بدون رضایت این آخذ، منافن للسلطنت مطلقه. این منافات داره با سلطنت مطلقه. یا با مال مردمو که نمیتونید بدون اختیار او، بدون اراده او، از تحت ید او خارج کنید و از ملکیت اعتباری او هم خارج بکنید. اگر کسی یه مقدار به نظرم تأمل بکنه، فرق این بحث با اون فرقی با اون بحث قبلی روشن میشه که در چیه. لذا اشکالی به شیخ وارد نخواهد شد از این جهت. فندفع ما رب ما یتوهم. بله بله من اطلاق 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 ببین، من مسلطم بر مالم، هیچ کس نمیتواند این مال را از تملک من خارج بکند و به ملک خود در آورد، چه با رجوع چه با چیز دیگری. آره هر گون روش چون من مسلطم، شعار من سلطان قرار داده بر این مال، سلطان مطلقم قرار داده. بله یه جاهایی دلیل داشته باشیم بر اینکه این سلطنت مقید شده عقص میکنیم بهش، ولی جایی که دلیل نداشته باشیم خب دیگه قابل عقص نیست، چیزی نیستش یا خواهی عقص کنیم بهش. اناد دارید آقای جامعه؟ بسیار. بعد خواهش خواهش، بعد یه مطلبی رو مرحوم شیخ می فرمایند. اون مطلب اینه که ممکنه کسی اینجا یه توهمی بکنه، یه اشکالی مطرح بکنه که آقا ثبت الارض ثم انگش، شما اول ثابت کن، بعد از رجوع هنوز این مال طرف مقابل هست، بعد بیا بگو آقا این اموال همه، بعدم بگو الناس مسلطون علی اموال هم. شما مکاسبو گرفتی، بعد از اینکه من رجوع کردم شاید دیگه اموال هم نباشد، شاید مال شما نباشه. این روایت میگه مردم مسلط بر مالشونن، مردم مسلط بر مالشونن. هذا اول کلام، که بعد از اینکه یک طرف مقابل به شما رجوع کرد و گفت آقا مکاسب من میخوام، این هنوز مال شما باشه. این اول کلام شیخ میفرماید که با توضیحاتی که ما دادیم به صورت اتوماتیک، به صورت اتوماتیک وار دفع میشه این توهم. فندفع ما ربما یتوهم من ان غایت مدلول روایه سلطنت و شخص علا ملکه، بالاش بنویس امواله، ولا نسلم ملکیته، یعنی لا نسلم سرق امواله لهو ملکیته. عرض کنم که این شی، این مال لهو برای این آدم بعد رجوع المالکل اصلی. خب مرحوم شیخ میفرماید با حرف ما این در حقیقت اشکال مندفع میشه. چرا آقا نکتش چیه؟ خب واقعا یه اشکال فنیه. این نکتش اینه، همون لحظه ای که دقت کن، همون لحظه ای که میخواد رجوع بکنه طرف مقابل بگه مال منو بده، هنوز که مال او نشده که، هنوز مال آخذه، همون الناس و سلطن علا اموالهم جلوی اون رجوع رو میگیره، سلطنت مطلقه دیگه. یعنی چه رجوع بکنی چه رجوع نکنی این سلطنت هست. اصلا از همون ابتدا نوبت نمیرسد به اینکه شما بیه صحبت کنی بگی شاید اموالهم نباشد، نه شاید کاشتن در نیومد. ولی ما ذکرنا تمسک المحقق رحمه الله فی الشرائع على لزوم القرض بعد القرض، چون میگه به خاطر همین نکته ایست که ما گفتیم که آقا مقتضای سلطنت این است و سلطنت مطلق چنین در حقیقت لازمه ای دارد، مرحوم محقق هلی در شرایع اومده استدلال کرده برای اینکه آقا اگر قرض گرفتی از کسی و به دستت رسید و قبض کردی اون مال رو، دیگه طرف مقابل نمیتونه دب بکنه بگه آقا به من پس بده. بله شما بدهکار میشی ولی دیگه نمیتونه به من بگه پس بده. استدلال کرده به لزوم قرض بعد از قرض. به چی استدلال کرده؟ به این که به ان فائدت الملک از سلطنه. گفته آقا خاصیت مالک شدنی که مسلطی، چون میگه به همین تمسک کرده انگار، چون که وقتی یه نفر مالک یک مالی شد الناس مسلطون علی اموالهم، که چی؟ میگه تو سلطانی، تو دیگه کسی نمیتونه به حریمت تجاوز بکنه نسبت به این ما. و نحو و العلامه رحمه الله فی موضع آخر. خب شیخ میفرماید که با توجه به اون تقریبی که ما در مورد الناس مسلطون علی اموالهم گفتیم، میتونیم بگیم که آقا از روایت لا یحل مال امرئن الا ان تیب نفسه هم میشود چکار کرد؟ میشود استفاده کرد برای اثبات لزوم. چرا؟ به خاطر اینکه یک حصر اینجا وجود داره. حصر چیه؟ اینه آقا حلال نیست مال کسی برای دیگری جز یک استثناء، و اونم فرضیست که اون امرئه اون شخص تیب نفس داشته باشه. الان فرض اینه که طرف میگه من مکاسبو نمیخوام بهت پس بدم، تیب نفس ندارم، مال امرئه صفر میکنه دیگه. لا یحل مال امرئ مسلم جلوی جواز رجوع رو میگیره. حیث دل على انحصار سبب حل مال غیر او جزء سببه فی رضا المالک فلا یحل بغیر رضا. میگه آقا منحصرن فقط در شرایطی مال دیگری حلال است که چی؟ که آقا طرف موقع همون صاحب این مال راضی باشد. حالا یا تمام سبب تیب نفس است یا جزء العلتی به نفس و رضایت مالک، فرق نمی کنه، هر کدومن باشه باز لا یحل بغیر رضا. دوباره اون توهم سابق اینجا مطرح میشه، همون جوابم باز میاد، یه جواب دیگه هم میشود داد در این روایت و اون جواب اینه. پس توهمی که در سابق مطرح شد اینجا مطرح میشه. کسی بیاد بگه خب آقا هازا اول کلام که بعد از رجوع این مال امرئن هست یا نیست، تمسک به آن در شبهه مصداقیه میشه؟ نمیشه که این کار کرد، مثل همون مشکلی که تو الناس مسلطون بود. شیخ میگه خب همون جوابی که اونجا مطرح میشه اینجا هم مطرح میشه، که گفتیم اطلاق روایت شامل فرضی میشود که حتی رجوع هم طرف کرده باشه. اصلا از همون ابتدا یک سد آهنین مقابل حق رجوع او قرار داده میشه. یه پاسخ دیگه هم شیخ میگه اینجا ما میتونیم بدیم. اون پاسخ چیه؟ اون پاسخ اینه که اینجا تعبیر شد لا یحل مال امرئن، این تعبیر تو الناس مسلطون نبود. فرمود حلال نیست مال انسان بر دیگری. خب حلیت مال، اگه گفتن آقا این مال حلال است یعنی چی؟ یعنی تمام استفاده ها انها تصرفات در این مال تمام اینها برای شما حلاله. مثلا اگر گفتن آقا این مال برای شما حلاله به قول مطلق، متعلقش هم ذکر نکردن، یه موقع مثلا میگن آقا خوردن این غذا حلاله، یه موقع میگن تملک کردن این غذا حلاله، عنایت کنید، یه موقع میگن این را میتوانی به دوستت بدی، متعلقش رو ذکر میکنن که چی حلاله. یه موقع هیچی نمیگن، فقط اینو میگن، میگن آقا این غذا برای شما حلال است به قول مطلق. کسی ممکنه اینجا بگه آقا حلیت وقتی به مال تعلق گرفت، نه به مثلا تصرف تکوینی، نه به تصرف تشریعی، هیچی، مطلقا گفتن آقا این مال حلال است. ممکنه کسی بگه که آقا این متعلقش که ذکر نشد که چه کاری، چون معنا نداره بگن این ذات حلال است، یه کاری رو باید بگن حلاله. اگر گفتن که آقا این مال حلال است، یعنی یه کاری نسبت به این مال حلال است که اونو ذکر نکردن، کسی بگه آقا خب این افاده عموم میکنه، نگفتن نشون دهنده اینه که قیدی نداره، عمومیت اراده شده. اون وقت کسی بیاد از این مقدمه چنین استفاده ای کنه، خب آقا پس تمام امور مربوط به این مال، اهم از تصرفات تکوینی و اعتباری، حلال است. اگه گفتیم آقا این مال حلال است، یعنی همه تصرفات، حتی تصرفات اعتباری از جمله تملک. حالا اگه گفتن لا یحل، یعنی حتی تملکش هم جائز نیست، مستقیما رفتیم ثابت کردیم، گفتیم آقا تملکش هم جائز نیست مگر مالکی به نفس داشته باشه، خیلی دیگه واضح میشه. اگر گفتن آقا مال دیگران تملکش جائز نیست، یعنی چی؟ یعنی حواس نکنی بگی میروم رجوع میکنم تملک میکنم مکاسب رو، نه، گفتیم تملکش جائز نیست. و توهم تعلق الهل به مال الغیر، و توهم تعلق الهل به مال الغیر و کونه مال الغیر بعد الرجوع اول الکلام مدفوع، مدفوع به چیز؟ به ما تقدمه، به همون چیزی که قبلا گذاشت که توضیحشو دادیم. مع ان تعلق الهل بالمال یفید العموم به حیث و یشمل تملک ایزن فلا یحل التصرف در این مال ولا تملک این مال الا به طیب نفس المال. آقا روشنه؟ دوستان روشنه؟ بسیار. البته این فرمایش مرحوم شیخ ایراد داره، ایرادش هم این هست که این حرف درست نیستش که اگر گفتن این مال حلال است این مفید عمومه، این باید مناسبات حکم و موضوع رو ما بیاریم وسط، قرائن رو بیاریم وسط، ببینیم چی استظهار میشه. مثلا اگر گفتن که حرمت علیکم امهاتکم، حرمت رو ما نسبت دادیم به ذات مادر، خب یعنی چی اینجا؟ آقا مادرت بر تو حرومه، یعنی فروشش حرومه، چیش حرومه، استنتاج جنسی از او حرامه، نکاح با او حرامه، چی حرامه؟ اینو باید ببینیم قرائن و شواهد مناسبات و حکم موضوع، یعنی الان با این حکمی که آمده که گفته آقا حرمت علیکم امهاتکم، مناسبت این حکم با چه موضوعی است؟ مناسبتش با بیعه، مناسبتش با استمتاع جنسیه، مناسبتش با ازدواجه، مناسبتش با چیه؟ تو لا یحل مال امرئ ان هم روشن نیست به نظر ما که این لا یحل بخواد بگه که آقا شما حق تصرفات اعتباری هم نداری، چون متعلق حذف شده. این صرف تعلق الهل بالمال یفید العموم، عرض ما اینه که این کافی نیست، بیان کافی نیست. حالا شاید مراد شیخ این باشه که من میخوام عرض بکنم، این بیان کافی نیست، باید ببینیم که آقا مناسبات و که موضوع چه اقتضایی داره. حالا شاید نظر شیخ هم این باشه که ما میخوام عرض بکنیم که اگر گفتن که آقا این مال بر تو حرام است، کسی ممکنه شبهه کنه بگه آقا این مال حرام است، یعنی حق نداری بری استفاده کنی، حق نداری بری دست درازی کنی، ولی دیگه از توش در نمیاد که آقا حق نداری تملک بکنی. ناظر به این بحثای اعتباری نیست، ناظر به این نیستش که آقا حق نداری تملک بکنی و بعد از اینکه تملک کردی هم درش بخوای تصرف بکنی. ممکنه کسی این شبهه رو مطرح بکنه ناظر به امور تکوینی این لایحه، ولی بعید نیست که وقتی که گفتن که آقا این مال احترام دارد و شما بدون طیب نفس حقی نسبت به آن نداری لایحل، و بعید نیست که آقا انها تصرفات برای شما حرام باشد از جمله تملک کردن آن. این حرف بعیدی نیست. در حال و یمکن الاستدلال ایزن به قولهی تعالی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز. استدلال بعدی مرحوم شیخ تمسک به این آیه است. عنایت کنیم، ایشون می‌فرماید که ما از این آیه شریفه به دو نحو میتونیم برای اثبات مدعای خودمون استفاده بکنیم. نحوه اول تمسک به مجموع مستثنا و مستثنا منه، یعنی از اون لا تأکلو که مستثنا عرض کنم من هست و اون الا ان تکون تجارتا ان تراز که مستثناست، مجموع اینها رو که کنار هم میگذاریم میتونیم استدلال کنیم. یه نحوه استدلال هم این هستش که نه، اصلا فقط جمله مستثنا منه رو که همون لا تکلو اموالکمه به اون تمسک کن. اما استدلال به نحوه اول بیانش اینه، قرآن می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن عن تراض، تصرف نکنید در اموالتون به روش باطل مگر اینکه اون روشی را که انتخاب می کنید تجارتی باشد که با رضایت باشه، با رضایت طرفین باشه. وجه استدلال اینه که آقا حذف کرده در این که ما فقط مجازیم از راه تجارت انتراز تصرف بکنیم، ما حق نداریم از هر راهی به خودمون اجازه بدیم که در اموال دیگران تصرف کنیم. آقا رجوع کردن به مقاصد مگه تجارته که شما میخوای بری دست درازی کنی و این مقاصد رو از او بگیری؟ نه تجارت هست نه حالا به فرضم حالا تجارتم باشه که نیست، انترازه نماخه باید باشه اونم نیست. نتیجهش این میشود که آقا اکل مال در چنین فرضی جائز نخواهد بود. من خاطرتون باشه یک بار تو کلاس یه اشاره کردم این بحث که خیلی روش اصرار شده که آقا شیخ میخواد بار رو با مقابله بگیره، این یه مقدار حالا جای تردیده که شیخ آیا همه جای این حرف رو میخواد بزنه یا نمیخواد بزنه. خاطرتون باشه قبلن من یه تقریبی ذکر کردم برای اینکه در بعضی جاها که ممکنه مشکلی درست بشه برای اینکه ما اگه بار رو مقابله بگیریم شاید نشه خیلی جاها استدلال هایی که شیخ کرده رو بپذیریم. یه تقریبی هم من قبلن یادم بیان کردیم برای اینکه فرمان شیخ بگیم که فرمایش متینی است. به هر حال اینجا شیخ می‌فرماید که ما اگر قرار باشه بدون این که تجارت انترازی صورت بگیرد دست درازی کنیم به مکاسب، این منافات دارد با این در حقیقت استثنایی که صورت گرفته، الا ان تکون تجارتا انتراز. البته این آیه بحثای مفصلی داره، واقعا این استثناء، این استثناء متصل منقطع، حصرش حصر واقعیه یا اضافیه، تا اون مبانی اونجا روشن نشه نمیتونیم قضاوت کنیم در مورد فرمایش شیخ، که حالا این یه بحث کلیدی است. یکی از کارهای خوبی که به نظرم شایسته است تو یه قسمتی از کلاس راهنما انجام بشه، بررسی این آیاتی است که پرکار برده، مثل عفو بالعقود، مثل احل الله قلبه، مثل همین آیه شریفه، اینا حلاجی بشه، اتخاذ مبنا بشه، تا روشن بشه که آقا بالاخره ما این حرف رو میتونیم بپذیریم یا نه. در حال شیخ میفرماید که با این استدلالی که ما با آیه کردیم، دیگه اون توهمی که برای لا یحل مال امرئ مسلم و الناس مسلطون علی امواله مطرح شد و ما جواب شدیم، اصلا خود توهمه دیگه اینجا نمیاد. ببینید اونجا مشکل چی بود؟ مشکل این بود مال امرئن تعبیر شده بود، اموال هم تعبیر شده بود، گفتن آقا تصرف در اموال مردم نکنید، بعد این توهم مطرح میشه، خب آقا هازا اول رو کردم که این مال مردمه، شاید مال من شد بعد از اون. اینجا تو این آیه شریفه شیخ میگه آقا همون توهمه نمیاد. چرا؟ چون اینجا که نگفتش که آقا تو اموال دیگران تصرف نکنید، این همچین حرفی رو نزد. فرمایش این آیه اینه، آقا اموالی که وجود دارد، اموالی که بین کمه، اینها رو به عنوان اینکه ملک شما هست در آن تصرف نکنید، این را ملک خودت ندان مگر از راه تجارت انترازه. خب آدمی که میخواد رجوع کنه میخواد این مال رو، اصلا من کار نداره این مال کیه، این مال رو میخواد ملک خود حساب کنه یا نه؟ بله. این آیه میگه حق نداری، راهش تجارت انتراز. نحوه دوم استدلال تمسک به خود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است، مستثنمه. چرا؟ چون شیخ میگه آقا باید ما ببینیم عرفاً این کاری که شما داری میکنی، این تصرفی که داری میکنی، تصرف باطل است یا تصرف حق است. اینم قرینه اینه که شیخ نمیخواد اصرار داشته باشه بگه آقا این بابا مقابل است. بله، اگر ما به ازای آنچه که شما به عنوان مسمن میدهی یک چیز پوچی باشه، بی ارزش باشه، یا برعکس تو مبیعت اینجور باشه، این هم مصداق اکل مال بالباطل است عرفاً. ولی منحصر در این نیست که شیخ میگه آقا اگر شما بروی ملک مردم رو از دست او بگیری، هیچ دلیلی هم نداری، فقط میگی آقا من که قبلا مالک بودم الانم میخوام رجوع بکنم، خب به چه حقی میخوای این کارو بکنی؟ عرف میگه تو تصرفت تصرف باطله، تصرف به حقی نیست. و یوم که تمسو یعیزن به الجمله المستثمن و حیض این اکل المال و نقله عن مالکه به غیر رضا المالک اکل متصرف بالباطل عرفن، این میشه اکل مال بالباطل عرفن. نعم، بله، نعم دخل مقدر به این طبیعی نیست. ببینید شیخ میفرماید اگر بله مالک حقیقی مولا الموالی که شارع باشه بیاد بگه که آقا ولو در اینجا که عرف تصرف را تصرف باطل میداند، من شارع میگویم بدون رضایت مالک هم تصرف کنی اشکالی ندارد، این عیبی نداره دیگه، ما این را اکرمال بالباطل نمیدونیم. شارع میگه آقا از نظر من دیگه این اکرمال بالباطل نیست، که این خودش دو تا تقریب داره. یه تقریبش اینه که تخصیص است، یه تقریب دقیق ترش اینه که نه تخصصه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شارع گفت من این را باطل نمیدانم، یعنی عرف را تخطئه کرد دیگه، کاشفیت عرفی از بین رفت. عرف تا زمانی کاشفیت داشت نسبت به باطل واقعی که شارع خودش به میدان نیامده باشد. حالا که اومد به میدان دیگه آنچه که عرف فهم میکند کاشفیت ندارد نسبت به باطل واقعی. چرا؟ چون واقع برای ما منکشف شد با نظر شارع. اصلا هم حرفایی که و هلا لالوی مطرح شد. نعم بعد بله یمکن و تمسیح گذن به جملت المستثنا منها حیث این نکر المال و ندله و انمالکی به غیر از مالی اکتون و تصرفون بالواطل غرفن. نعم بعد اذن المالک الحقیقی و هو الشاره و حکمهی به تسلط علا فسق المعامله من دون رضا المالک یخ رجعن بطلان. ولذا کانه اکل المار و من الثمرت الممرور بها اکلن بالوات لولا اذن المالک الحقیقی. شما میوه درخت مردمو ولی حالا داری عبور میکنی برداری بخوری، میگن آقا برای چی داری چقدی داری کار میکنی؟ آقا حالا اینجوریه تو ذهنشون. ولی اگر اذن مالک حقیقی نباشد این باطل است. این تعبیری که شیخ اینجا آورده این مناسبتش بیشتر با کدومه؟ با اون تقریب دوم ماست که حکم رفته است رو باطل واقعی، چون میگه آقا این باطل است لولا اذن مالک الحقیقی. میشه با تقریب اولش هم درست کرد، ولی جمود داشته باشی به عبارت این میسازه با هم تقریب دوم. اکل ماره باطل است ولی معلق است قضاوت ما نسبت به اینکه باطل است یا نه، برای اینکه مالک حقیقی یعنی شارع مقدس از نداده باشه. خب معلقون علیه محقق شد دیگه، مالک واقعی مولا الموالی گفت آقا حلال و کد الاف به شخبه. آقا من اومدم سهم خودم رو فروختم به حسن آقا از این مال مشا، زید که شریک منه میره از اون حسن آقا مالو میگیره، سمنو میده میگه مالو بده من میخوام. بابا از ملک او داری در میاری اینو به چه حقی؟ این حق شفعه است. خب مولا الموالی گفت و الفس به خیار شاری جایی میگه آقا شما خیار دارید، اصلا تو ارتکاز عقلا ممکن نباشه مثل خیار حیوان با سه روز میتونی فس و غیر ذلک من الاسباب قهریه، یا یه جایی اسباب قهریه یا آقا شما دونه در هم چیز کردی میتونی تملک بکنی. تو لغت مشغول مالک مواردی هست که نظاهری داره در فقه هست، اونها اشکال نداره، ولو تملک مال غیر است بدون رضایت هم هست، ولی در این حال اینا اسباب قهری است، هیچ ملاحظه رضایت طرف رو نمی کنن. یه جاهایی اصلا مجبور میکنن که طرف مثلا مالش رو بفروشد، خودش نمیفروشه حاکم میفروشه براش. خب بمانه تا این همین مقدار بسته، تا انشالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.